تراک 62 صفحه 214. رزق از نظر قرآن به چه معناست؟ معنای رزق روشن و واضح است و آنچه از موارد استعمال آن به دست می آید این است که در معنای این کلمه نوعی بخشش و عطا هم خابیده. مثلا می گویند پادشاه به لشکریان رزق می دهد که این جمله تنها شامل مواد غذایی لشکر می شود. قرآن کریم هم می فرماید و علل مولوده لهو رزقهن نه و کسوتهن نه بالمعروف پاورقی یکم که در این آیه لباس جزء مصادیق رزق شمرده نشده است. پاورقی یک مردی که صاحب فرزند است باید رزق و لباس همسران را به طور متعارف بگیرد. سوره بقره آیه 233. ادامه متن. این معنای اصلی و لغوی کلمه بود ولی بعدها در معنای آن توسعه دادند و هر غذایی را که به آدمی میرسد چه دهنده اش معلوم باشد و چه نباشد رزق خواندند. گویا رزق بخششی است که به اندازه تلاش و کوشش انسان به او میرسد، هرچند که عطا کننده آن معلوم نباشد. سپس توسعه دیگری در معنای آن داده و آن را شامل هر سودی که به انسان رسد نمودند، هرچند که غذا نباشد. و به این اعتبار همه مزایای زندگی هم از مال و جاه و عشیره و یاوران و جمال و علم و غیره را رزق خواندند. در قرآن کریم هم به این اعتبار آیاتی وارد شده مانند آیه ام تسألهم خرجن فخراج ربک خیر و هو خیر الرازقین پاورقی یکم و نیز از شعیب حکایت فرموده که به قوم خود گفت یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا پاورقی دوم که مراد وی از رزق حسن نبوت و علم بود و از این قبیلند آیات مربوطه دیگر و آنچه از آیه شریفه ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتین پاورقی سوم برمی آید، البته با در نظر گرفتن اینکه مقام آن مقام حسر است، این است که اولا رزق به طور حقیقت جز به خدا منسوب نمی شود و هر جا به غیر او نسبتش دهند از قبیل نسبت عمل خدا به غیر خدا دادن است، مانند آیه والله خیر الرازقین پاورقی چهارم که از آن هم استفاده می شود رازق بسیار است و خدا بهترین آنان است و نیز مانند آیه ورزقوهم فیها وکسوهم پاورقی پنجم. همانطور که می بینیم ملک و عزت که مخصوص ذات خداست به غیر خدا هم نسبت داده شده، به این اعتبار که غیر او هم به اذن و تملیک او ملک و عزت دارند و ثانیاً استفاده می شود که آنچه خلق در وجودشان از آن بهره‌مند می شوند رزق ایشان و خدا رازقان رزق است. دلیل بر این معنا علاوه بر آیات بسیاری که درباره رزق سخن گفته آیات زیاد دیگری است که دلالت دارد بر اینکه خلق و امر و حکم و ملک به کسره میم و مشیت و تدبیر و خیر همه خاص خدای عزوجل است. و ثالثاً برمی آید که آنچه انسان در راه حرام مورد بهره برداری قرار می دهد رزق خدا نیست و نباید وسیله معصیت را به خدا نسبت داد. برای اینکه خود خدا معاصی بندگان را به خود نسبت نداده و تشریع عمل زشت را از خود نفی نموده فرمود قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون پاورقی ششم. پاورقی ها یک و مگر از ایشان مزد می خواهی؟ مزد پروردگارت بهتر است و او بهترین رازقین است. سوره مؤمنون آیه 72. دو سوره هود آیه 88. سه سوره زاریات آیه 58. چهار و خدا بهترین رزق دهندگان است. سوره جمعه آیه 11. پنج صفیحان را از مالشان رزق دهید و جامه بپوشانید. سوره نساء آیه 5. شش بگو خدای تعالی به عمل زشت امر نمی کند. آیا علیه خدا سخنانی می گویید که دلیل علمی بر آن ندارید؟ سوره اعراف آیه 28. و نیز فرموده ان الله یأمر بالعدل والاحسان تا آنجا که می فرماید و ینها عن الفحشاء والمنکر پاورقی یکم و هاشو از خدای سبحان که از عملی نهی کند و سپس بدان امر نماید و وسیله انجام آن را برای معصیت کار فراهم فرماید. یا هیچ منافاتی بین این دو مطلب نیست که از سوی مثلا طعام و شراب حرام به حسب تشریع رزق نباشد و از سوی دیگر به حسب تکوین رزق و آفریده خدا باشد، برای اینکه خدای تعالی در تکوین تکلیفی نفرموده، بلکه اگر فرموده بود خوک خلقت نکنید، آنگاه خودش خوک خلقت میکرد، بین گفتار و کردارش منافات بود. ولیکن هر جا که خدا مردم را از رزق نه کرده به حسب تشریع و هر جا رزق را به خود نسبت داده به حسب تکوین است. مترجم. در اینجا ممکن است سوال شود که وقتی بیانی از خدای تعالی باعث اشتباه فهمهای ساده می شود، چرا از چنین بیانی صرف نظر نمی نمایید؟ پاسخ این است که قرآن برای فهمهای ساده به تنهایی نازل نشده تا به خاطر به اشتباه نیفتادن آنان از بیان معارف حقیقی صرف نظر کند. آری، قرآن شفا برای همه دل هاست. کسی از قرآن متضرر نمی شود مگر خاسران زیانکار. همچنان که فرمود، وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. همانا خدای تعالی به عدل و احسان امر می کند و از فحشا و منکرات نهی نماید. سوره نحل آیه 92. 2. ما آنچه از قرآن را که نازل می کنیم شفا و رحمت برای مؤمنین است و زیانکاران را بجز زیانکاری نیفزاید. سوره اسراء آیه 82. ادامه مد. علاوه بر این که می‌بینیم خدای سبحان در آیات قرآن کریم دادن ملک به امثال نمرودها و فرعونها و دادن اموال به امثال قارونها را به خدا نسبت داده، پس این نیست مگر اینکه همه رزقها به اذن خداست. خدا این گونه رزقهای وسیع را در اختیار نامبردگان قرار می‌دهد تا امتحانشان نموده و حجت علیه آنان تمام گشته و زمینه بیچارگی و استدراج آنان و مصالحی نظیر این فراهم آید. و همه می دانیم که این نسبت ها تشریفی است و وقتی نسبت دادن تشریفی به خدا محظوری ندارد، نسبت دادن تکوینی که مجالی برای حسن و قبح عقلی در آن نیست به طریق اولا و روشنتر محظور ندارد. و سوی دیگر می بینیم که خدای تعالی هر چیزی را مخلوق خود و نازل شده از خزائن رحمت خود دانسته. مثلا می فرماید و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. پاورقی یکم. و سوی دیگر می فرماید هرچه نزد خداست خیر است و ما عند الله خیرون. پاورقی دوم. و ما وقتی این دعایه و امثال آنها را به یکدیگر زمیمه می کنیم، این معنا را می فهمیم که هر موجودی در این عالم به هر چیزی نائل شود و در طول وجودش از هر چیزی برخوردار گردد، از ناحیه خدای سبحان برخوردار گشته و همان مایه خیر اوست و خدا در اختیارش گذاشته تا از آن بهره مند گردد. همچنان که آیه شریفه الذی احسن کل شیء خلقه، پاورقی سوم، نیز به زمیمه آیه ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو، پاورقی چهارم، به این نکته اشاره دارد. و اما اگر بعضی از مواهب الهی برای بعضی از موجودات مایه ضرر است، شر بودن و ضرر بودن آن امری نسبی است، یعنی تنها برای آن موجود شر و مایه ضرر است و برای بقیه موجودات نافع و خیر است و نیز برای علل و اسبابش در نظام هستی خیر است. همچنان که آیه شریفه و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، پاورقی پنجم، و ما در سابق بحثی در این باره داشتیم. و کوتاه سخن این که آنچه خدای تعالی بر خلق خود افاضه می فرماید خیر و مایه انتفاع اوست و به حسب انطباق معنا رزق او به شمار می رود، چون رزق چیزی به جز عطیه‌ای که مایه انتفاع مرزوق قرار گیرد نمی باشد. و چه بسا که آیه شریفه و رزقون ربک خیرون، پاورقی ششم، هم اشاره به این معنا باشد. از اینجا روشن می شود که رزق و خیر و خلق به حسب بیان قرآن از نظر مصداق اموری متساوی و نسبه باشند، یعنی هرچه رزق است خیر و مخلوق است و هرچه مخلوق است رزق و خیر است و هرچه خیر است مخلوق و رزق است. تنها فرقی که در بین هست این است که رزق مرزوق می خواهد تا تا مرزوقی نباشد که از رزق ارتزاق کند، رزق نیز صادق نیست. پاورقی ها 1. هیچ چیز نیست مگر آنکه خزینه هایش نزد ماست و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه معلوم. سوره هجر آیه 21. 2. سوره قصص آیه 60. 3. خدایی که خلقت هر چیز را نیکو کرده. سوره الف لام میم سجده آیه 7. 4. این خداست پروردگار شما که آفریدگار هر چیز است و معبودی به جز او نیست. سوره مؤمن آیه 62. 5. آنچه شر به تو میرسد از ناحیه خود توست. سوره نساء آیه 79. 6. سوره طه آیه 131. ادامه متن. پس قضا برای قوه قاضیه رزق است، چون بدان محتاج است. و قوه قاضیه برای یک انسان رزق است، چون بدان محتاج است. و انسان برای پدر و مادرش رزق است، چون به او احتیاج دارند. و نیز انسانیت برای انسانها نعمت است، چون انسانهایی فرض می شود که فاقد انسانیتند. بدین سبب خدای تعالی فرموده الذی اعطی کل شیء خلقه. پاورقی یکم. این فرق کلمه رزق با آن دو کلمه دیگر بود. فرقی هم خیر با دو کلمه دیگر دارد و آن این است که باید افرادی صاحب اختیار فرض بشوند تا از بین چند چیز یکی را که خیر خود تشخیص می‌دهند انتخاب کنند. پس وقتی می‌گوییم قضا برای قوه قاضیه خیر است، در حقیقت برای قوه قاضیه احتیاج به قضا را فرض کرده ایم و سپس او قضای مورد احتیاج خود را از میان همه قضاها انتخاب می‌کند. البته اگر به چند قضا دست یابد، قوه قاضیه هم که میگوییم برای انسان خیر و انسان برای او خیر است، هر دو را محتاج به یکدیگر فرض میکنیم. و اما کلمه خلق و کلمه ایجاد در تحقق معنایش هیچ چیز ثابت و یا فرضی احتیاج ندارد. قضا مثلا مخلوق است و خدا آن را ایجاد کرده. چه کسی باشد آن را بخورد و یا نباشد. قوه هاضمه هم مخلوق و خود انسان هم مخلوق است. و از آنجا که هر رزقی و هر چیزی خالص برای خداست، پس هر چیزی که او افاضه کند و هر رزقی که او بدهد عطیه است بدون عوض و بدون اینکه چیزی در مقابلش گرفته باشد. برای اینکه هر چیزی در مقابل بخشش خدا فرض شود، خود آن مقابل و عوض هم از خداست. مثلا اگر عبادت را عوض نعمتهای خدا فرض کنیم، آن نیز با توفیق خدا و اعضا و جوارحی است که او برای ما درست کرده، پس ما حقی بر او پیدا نمی کنیم تا آن حق عوض نعمتهای او قرار گیرد. پس احدی نیست که حقی بر خدا داشته باشد مگر حقی که خود خدا بر خود لازم شمرده. همچنان که در مورد رزق فرموده و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. پاورقی دوم. این عهده‌گیری را کسی بر خدا واجب نکرده. خود اوست که رزق هر جنبنده‌ای را به عهده گرفته است. و نیز فرموده فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. پاورقی سوم. پاورقی ها 1. سوره طه آیه 50. 2. هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر آنکه رزقش به عهده خداست. سوره هود آیه 6. 3. به پروردگار آسمان و زمین سوگند که وعده رزق شما حق است، همانطور که سخن گفتن شما واقعیت دارد. سوره زاریات آیه 23. ادامه متن. پس رزق با اینکه بر خدا حق است، از آنجا که حقی است که خود به عهده گرفته، عطیه است از ناحیه او، نه اینکه حقی باشد از مرزوق به عهده او. از اینجا روشن می‌گردد که هر انسانی که با حرام روزی می‌خورد، سهمی و رزقی از حلال دارد، برای اینکه ساحت مقدس خدای تعالی منزه از آن است که رزق انسان را حقی ثابت بر عهده خود بکند، آنگاه از مسیر حرام او را روزی دهد و در این حال او را از خوردن حرام نهی هم بکند و در آخرت عقاب هم بفرماید. توضیح این مطلب به بیانی دیگر این است که رزق همانطور که گفتیم عطیه است الهی و چون چنین است پس رزق رحمتی است از خدای بر خلق. و همانطور که رحمت دو قسم است، اول رحمت عمومی که شامل همه خلق می شود، چه مؤمن و چه کافر، چه متقی و چه فاجر، چه انسان و چه غیر انسان. دوم رحمت خاصه، که در طریق سعادت انسان صرف می شود، نظیر ایمان و تقوا و بهشت. رزق خدا هم دو قسم است. یکی رزق عمومی که عطیه عامه الهی است و تمامی روزی خاران را در بقای هستی امداد می کند و قسم دوم آن رزق خاص است که در مجرای حلال واقع می شود. و همانطور که رحمت عمومی خدا و رزق عمومیش به حکم آیه و خلق کل شیء فقدره تقدیرا پاورقی یکم مکتوب و مقدر است، همچنین رحمت خاصه و رزق خاصه و نیز مکتوب و مقدر است. و همانطور که هدایت که یکی از رحمتهای خاصه است، مکتوب و مقدر در تشریع است و برای هر انسانی چه مؤمن و چه کافر نوشته شده و به همین جهت برای همه ارسال رسول و انزال کتب نموده و فرموده و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين پاورقی دوم و نیز فرموده و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه پاورقی سوم و در نتیجه عبادت که خود محتاج هدایت خداست از نظر تشریع مقدر است. پاورقی ها 1. فرقان آیه 2. 2. من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه عبادتم کنند. نمیخواهم مرا روزی دهند و نه طعامم دهند، چون که خدا رازق و دارای نیروی متین است. سوره زاریات آیه 58. 3. خدا به حسب تشریع چنین قضا رانده که جز او را نپرستید. سوره اسراء آیه 23. ادامه مد. همچنین رزق خاص یعنی رزق از مجرای حلال هم مقدر است. همچنان که قرآن فرمود قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفها بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله افتراء علی الله قد ضلوا و ما کانوا مهتدین. پاورقی یکم. و نیز فرموده و الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. پاورقی دوم. و این دعایه به طوری که ملاحظه می‌فرمایید دارای اطلاقی قطعی هستند، هم شامل کفار می‌شوند و هم مؤمنین، هم شامل آن کسانی می شوند که رزق از حلال می خورند و هم آنان که از حرام. مطلبی که در اینجا واجب است بدانیم این است که رزق همانطور که گفتیم به معنای چیزی است که مورد انتفاع مرزوق قرار بگیرد. قهرن از هر رزقی آن مقدار رزق است که مورد انتفاع واقع شود. پس اگر کسی مال بسیاری جمع کرده که به غیر از اندکی از آن را نمی خورد، در حقیقت رزقش همان مقداری است که می خورد. بقیه آن رزق اون نیست، مگر از این جهت که بخواهد به کسی بدهد که از این جهت رزق است و از جهت خوردن رزق نیست. پس وسعت روزی و تنگی آن ربطی به زیادی مال و اندکی آن ندارد. چه بسیار افراد که مال بسیار دارند ولی کم می‌خورند و چه بسیار افراد که به عکس آنانند. این بحث یعنی سخن پیرامون مسئله رزق تتمه‌ای دارد که انشاءالله در تفسیر آیه و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین پاورقی سوم از نظر خواننده خواهد گذشت. پاورقی ها 1. محققا زیانکار شدند آنان که اولاد خود را سفیهانه و بدون مدارک علمی کشتند و آنچه ما روزیشان کرده بودیم از روی افترا بر خود حرام کردند و به گمراهی رسیدند که امید راه یافتن به رویشان بسته شد. سوره انعام آیه 140. 2. و خدا بعضی از شما را در رزق بر بعضی دیگر برتری داده و همینها که برتری یافتند رزق خیش به بردگان خود نمی دهند تا همه در رزق برابر باشد. سوره نحل آیه 71. 3. سوره هود آیه 6. ادامه مد. در اینجا به بحثی که درباره جمله و ترزق و من تشاء و به غیر حساب داشتیم برگشته میگوییم، توصیف رزق به صفت بی حسابی از این بابت است که رزق از ناحیه خدای تعالی بر طبق حال مرزوق صورت میگیرد، نه عوضی در آن هست و مرزوق نه طلبی از خدا دارد و نه استحقاقی نسبت به رزق. آنچه مرزوقین دارند حاجت ذاتی و یازبانی ایشان است که هم ذاتشان ملک خداست و هم حاجت ذاتشان و هم احتیاجاتی که به زبان درخواست می کنند. پس داده خدا در مقابل چیزی از بندگان قرار نمی گیرد و به همین جهت حسابی در رزق او نیست. بعضی احتمال دادند این بی حسابی راجع به اندازه‌گیری رزق باشد و می خواهند بگویند رزق خدا نسبت به هر کس که او بخواهد نامحدود است. لیکن این معنا با آیاتی که صریحاً رزق را مقدر می داند نمی سازد. نظیر آیه انا کلا شیئن خلقناه به قدرن. پاورقی یکم. ما هر چیزی را با اندازه‌گیری آفریدیم. و آیه شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. پاورقی دوم. و هر کس از خدا پروا کند خدا برایش راه نجاتی قرار داده از راهی که خودش پیش بینی نکند روزیش می‌دهد و هر که بر خدا توکل کند او وی را کافی است که خدا به کار خود می‌رسد و چگونه چنین نباشد با اینکه برای هر چیزی اندازه‌گیری دارد. پس رزق هرچند از خدای تعالی عطیه‌ای بدون عوض است ولیکن در این حال اندازه دارد تا چه اندازه ای را خواسته باشد. از دعای مورد بحث چند نکته به دست آمد. اول اینکه ملک به ذمه میم همه اش از خداست، همچنان که ملک به کسره میم هم همه اش از خداست. دوم اینکه آنچه خیر در عالم هست به دست او و از ناحیه اوست. و سوم اینکه رزق عطیه ایست از ناحیه خدا بدون اینکه بنده استحقاق آن را داشته باشد و رزق خدا عوض حقی باشد که بنده بر او دارد. چهارم این که ملک و عزت و هر خیر اعتباری از خیرات اجتماع از قبیل مال و جاه و قوت و شوکت و امثال اینها هر یک به نوبه خود رزقی است که مرزوق از آن بهره‌مند می شود. پاورقی ها 1. سوره قمر آیه 49. 2. سوره طلاق آیه 3. 3. روضة الکافی جلد 8 صفحه 222 حدیث 389.